رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 14 می. در آغاز سرخط خبرها، شماره کشته شدگان در حمله شبانه طالبان به مهمانسرای پارک پالاس کابل به 14 نفر رسید. در سن پترزبورگ مراسم معرفی گزارش بریس نمتسوف با نام پوتین بین برگزار گردید و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفته است که کشورش توان مقابلیت با هر گونه خطر خارجی را دارد. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که شماره کشته شدگان در حمله شبانه طالبان به مهمانسرای پارک پالاس کابل به 14 نفر رسیده است. بعد از 7 ساعت محاصره این مهمانسرا 45 نفر دیگر از شهروندان کشورهای خارجی نجات داده شدند. در این مهمانسرا بیشتر شهروندان خارجی به سر میبرند. یک مقام بلندپایه افغانستان که از خود نام نبرد شماره کشته شدگان را تایید کرد و گفت که 5 نفر کشته شدگان شهروندان افغانستان و 9 نفر دیگر شهروندان خارجی بودند. از خارجیان 2 نفر زن و 7 مرد بودند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. 14 می در سن پترزبورگ مراسم معرفی گزارشی بریس نمتسوف با نام پوتین واینا یا پوتین جنگ برگزار گردید. این گزارش درباره حضور نیروهای روسیه در جنوب و شرق اوکراین حکایت میکند. گزارش را از نام بریس نمتسوف که 27 فوریه در مسکو کشته شده بود، ایلیا یاشین معرفی میکند. یاشین بعد از کشتار نمتسوف در تهیه این گزارش با چاپ شرکت داشته است. در گزارش از جمله گفته می شود که ماهای ینور فوریه سال 2015 در جریان درگیری ها در دبالسیا و واقع در ولایت دونباس تقریبا 70 نفر نظامیان روسیه به قتل رسیدند. ماه آگوست سال 2014 در یلووایسک هنگام بازداشتن پیشروی نیروهای ارتش اوکراین 150 نظامی روسیه جان باختند. خویشاوندان کشته شدگان با نمتسوف گفتند که پیش از فرستادن به اوکراین سربازان را از خدمت عسکری رخصت کردند و آنها را چون داوطلب به آنجا فرستادند. سفربر کردن واحدهای نظامی واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی به تاجیکستان به پایان رسید. در این باره فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان به مطبوعات خبر داد. این نیروها در 4 شعبه تفتیشات غیر انتظاری آمادگی حربی به تاجیکستان انتقال می‌یابند. با گفته این سرچشمه با صدا دادن فرمان بانگ خطر یا تریواگا نیروهای زود عمل روسیه و قزاقستان و بلاروس با همه مهمات جنگی خود از جمله با تکنیکای زرهدار به هواپیماها بار کرده شده اند و شب 13 می در فرودگاه دوشنبه و قرغانتپه به زمین نشستند. در مجموع در 4 شعبه این مشق 24 هواپیمای باربری کشورهای عضو از جمله 19 تا از روسیه، 3 تا از قزاقستان، 2 تا از بلاروس فرود آمدند. 14 می از ارمنستان یک هواپیما فرود آمد. سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان 14 می ضمن سخنان خود در کنفرانس شورای آموزش روندهای جهانی در دهلی هندوستان گفت که فعال شدن تندروهای طالبان در مناطق نزدی مرزی تاجیکستان در خاک افغانستان نگرانی مقامات رسمی دوشنبه را به بار آورده است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه میگوید که متن سخنرانی اصلوف را وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اختیار مطبوعات قرار داده است. با وجود نگرانی آقای اصلوف گفته است که تاجیکستان توان مقابلیت با هر گونه خطر خارجی را دارد و با طالبان و سازمانهای دیگری تروریستی امکان نخواهد داد که به قلمرو کشورهای آسیای مرکزی وارد شوند. صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده است که رشد سریع اقتصاد ازبکستان در سال 2015 حفظ می شود. در این باره هیئت کاری صندوق بین المللی پول در تاشکند راجع به نتیجه های سفر خود خبر داده است. این هیئت از 29 اپریل تا 12 می در ازبکستان قرار داشت و می گوید سبب های باقی ماندن رشد اقتصاد این است که برنامه های تجدید صناعت، برنامه های خصوصی گردانی و اصلاحات ساختاری، کاهش نقش دولت در اقتصاد امکان می‌دهد که زمینه برای پیشرفت فراهم شود. و خوشدل قربانوف خواننده مکتب بین المللی دوشنبه که خود را سامان امام‌علی پسر خردی رئیس جمهور تاجیکستان معرفی کرده بود و دست به قلابی زده بود، ضرر رساندهش را برقرار کرده است و طبق قانون عفو از جوابگری آزاد کرده می شود. خوشدل قربانوف با آن متهم میشد که خود را پسر خورده رئیس جمهور معرفی کرده سال 2014 همراه با خیشاوندش جوراخان خالوف باوری شهروند محمد رضا رجبوف را به دست آورده با وعده جدا کردن 0.3 هکتار زمین از حدود جماعت چیمتپا در ناحیه رودکی از وی 50,000 دلار گرفته بود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و ازیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در قرقونتپه جسد یک سرباز پایگاه 201 نظامی روسیه را پیدا کردند که به احتمال زیاد خودکشی کرده است. سفر بر کردن واحدهای نظامی واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی به تاجیکستان به پایان رسید و بر اساس پژوهش‌های رسمی 62% ساکنان روستاهای تاجیکستان به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند. برنامه را با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم. اخیراً در قرقونتپه جسد یک سرباز پایگاه 201 نظامی روسیه را پیدا کردند که بنا به معلومات پیشکی خودکشی کرده است. کارمندان دادستانی قرقونتپه گفتند که این جسد را برای تشخیص طبی به دوشنبه می‌فرستند. همکار ما آرزوی کریم در شهر قرقونتپه می‌گوید که فرماندهی پایگاه نظامی روسیه نمی‌خواهد تا تشخیص طبی یا کالبد شکافی جسد بدون حضور کارشناسان روس صورت بگیرد.
مقامات دادستان شهر قرقونتپه که در بیمارخانه بوری واحیدوف در نزد سرخانه با چند نفر از نمایندگان پایگاه روسیه قرار دارند گفتند که آنها تا شام جسد این سرباز را به دوشنبه میفرستند، ولی از تفصیلات بیشتری خودداری کرده میگویند که همه چیز بعد از کالب شکافی و سنجش جسد معین میشود. این در حالی است که فرماندهان پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان اجازه ندادند متخصصان تاجیک کالب شکافی جسد سرباز پایگاه نظامی روسیه میخائیل بوریسوف را انجام دهند. بنا به معلومات تشخیصگاهی طبی و جنایی ولایت ختلان، فرمانده پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان اجازه ندادند که کالب شکافی سرباز پایگاه نظامی روسیه میخائیل بوریسوف که جسدش صبح 14 می در باغ نزد حکومت ولایت ختلان در شهر قرقونتپه دریافت شد، به حضور متخصصان روس جریان گیرد. در این باره به رادیو آزادی نجم الدین صدردینوف سردار تشخیصگاه طبی و جنایی ولایت ختلان خبر داد، اما گفت بنا بر تحقیق پیشکی این سرباز باز خودکشی کرده است، ولی دلیل اصلی فوتی بوریسوف را کالب شکافی و سکریتی نشان خواهد داد که متخصصان تاجیک گفتند همراه با همتایان روس خود برگزار خواهند نمود. رحمت الله مودینوف یک کارمند تشخیصگاه طبی و جنایی ولایت ختلان که جسد سرباز را از نزدیک دیده است افزود:
"ما هم خشاو وقت ما دقیقاً قدم دوشنه گشتای او دوستم پیر پارتو تاسو بو دیگه بچا خاطری است. امی میگم که من لرزی صدا یا بچا پاتو که من برویا کوم دسته معاملات ایندیم مزید ام دسته دستور شای دیگه دسته را گذر شای نیرم نمیدونم با دسته فیصل خبر من تو اگر رفتیم که نیستن گه رزن سیمونیست های رزن مونیست همه ندید ما مشاو بگیریم نسمو ترس میکنیم میبریم مرد.
ساعت های 7:30 صبح 14 می جسد سرباز پایگاهی 201 روسیه میخائیل بوریسوف 21 ساله را در باغ نزد حکومت ولایت ختلان در حال کشف شد که به درخت آویزان بود. مقامات حفظ حقوق شهر قرقونتپه به رادیو آزادی گفت جسد شناسایی شده است و بنابر معلومات پیشکی باریس خودکشی کرده است. فرمانده پایگاه 201 روسیه نیز به این احتمال میل دارند که سرباز دست به جان خود زده است. از پژوهش پیشکی آشکار گشته است که باریس ساعت 6:32 دختر روستابار را به ملاقات در باغ نزد حکومت ولایت ختلان دعوت کرده است. وقتی دختران به اینجا رسیده اند، جسد را آویخته در درخت پیدا نمودند. حالا پلیس این دختران را بازپرسی میکند. یک مقام قدرتی ولایت ختلان که نخواست نامش آشکار شود گفت که در وقت کشادن جسد از بند و انتقال دادنش به سردخانه، سرباز دیگری روس را با لباس‌های شبه‌انگیز دیدند که برای تحقیقات کرته این سرباز را گرفتند و سرباز را مورد بازپرسی قرار دادند. و میگوید
اکن از روی نگاهی همی خیلی نروجنی از موتر مو میگیم باید بسنجن بفهمند بعضی گپا هم هست نیکولیس ممکن نیست ویرسی هم گفتی روز ویرسی هایی خدش از خدش او بختر گفتی اروم نمیشه باید همه طرف ها را سنجیده برویم بعد همون آخیرش در بعد قرار نهایی قبول کنیم.
گشت و گذار سربازان پایگاه حربی 201 روسیه در شهر قرقانتپه با لباس حربی و ملکی آزاد است. این پایگاه به بخش در شهر دوشنبه، قرقانتپه و کلابی تاجیکستان تقسیم شده. طبق شرطنامه دو جانبه باید تا سال 2042 در اینجا بماند. تعداد نظامیان روسیه در خاک تاجیکستان حدود 7000 حساب شده که بزرگترین پایگاه زمینی روسیه در خارج از کشور است. پیش از این در ماه نوامبر سال 2014 خدمتچی حربی 23 ساله این پایگاه الکساندر مایر خود را از بام یک بنای 9 آشیانه در نزد بخش پایگاه در شهر دوشنبه پایان افکند و به هلاکت رسید. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرقانتپه.
پیدا شدن یک جسد یک سرباز پایگاه نظامی روسیه در قرقانتپه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سفربر کردن واحدهای نظامی واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به تاجیکستان به پایان رسید. این نیروها در چهارچوبه تفتیش غیر انتظاری آمادگی حربی به تاجیکستان انتقال می‌یابند. در مجموع در چهارچوبه این مشق 24 هواپیمای بربری کشورهای عضو از جمله 19 تا از روسیه، 3 تا از قزاقستان و 2 هواپیما از بلاروس و 1 هواپیما از ارمنستان فرود آمدند. این مشق تا 21 می دوام می‌کند و از همه کشورهای عضو 2000 سرباز و افسر در آن شرکت میکنند. هدف مشق‌ها مقرر کردن وقت سفربری نیروها و آموزش محل به شمار میرود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان عبدالله اشرف در دوشنبه.
روسیه 100 سرباز نیروهای هوابرد و یا دسانتیاش را به خاطر شرکت در تمرین‌های پیمان امنیت دست جمعی وارد تاجیکستان کرد. دفتر مطبوعات وزارت دفاع روسیه با پخش یک اظهارات خبر داد که جزء تمامی هوایی شهرهای اولیانوفسک و ایوانوو در چهارچوب تفتیشات ناگهانی جزء تمامی نیروهای کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی برای فرستادن به تاجیکستان آماده شدند. وزارت دفاع روسیه همچنین گفته است که این نیروها با زره پوش و جنگ افزارها طریق هواپیمای ایل 76 از فرودگاه ایوانوو سیورنی به تاجیکستان انتقال می‌یابند. در گذشته نیز نیروهای نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان مشق و تمرین و مانورهای حربی برگزار کردند، اما با فرق از این تمرین‌های کنونی در آنها عمدتاً سربازان و افسران پایگاه 201 شرکت می‌کردند. الکساندر کنیازف، تحلیلگر مسائل امنیتی آسیای میانه، در صحبت کتبی روز 13 می با آزادی گفت این گونه مشق‌ها و اعزام نیروهای نظامی به تاجیکستان یک سنجش معمولی است. کنیازف میگوید تهدیدهای ناشی از جنگیان در نزدیکی مرز تاجیکستان رو به کاهش آوردند، زیرا حالا جنگیان به سمت مرزهای افغانستان و ترکمنستان حرکت میکنند. با گفته این تحلیلگر روس، خطری حمله بی‌واسطه جنگیان به خاک تاجیکستان جای نداشت و در آینده نزدیک هم به وجود نمی‌آید. مشق و تمرین هایی که به نقل وزارت دفاع نیروهای ویژه حربی هوایی روسیه در تاجیکستان انجام می دهند، با گفته تحلیلگران تصویر از منطقه های مرز تاجیکستان به افغانستان را می دهد. این است که تحلیلگران می گویند یک سبب برگزار کردن تمرین های سازمان پیمان امنیت دست جمعی در قلمرو تاجیکستان هم خطرهای احتمالی ناشی از افغانستان است. کامیاب جلیلف، تحلیلگر مسائل امنیتی، میگوید اعزام نیروهای ویژه و سرای روسیه به قلمرو تاجیکستان دو پیام دارد.
یگانه مقصد این است که در وضعیت غیر عادی و یا که وضعیت در چند مدت و چطور می توانیم مثلا همون قواهای ODKB آماده شوند و پیشگیری کنند از گروه هایی که ممکن تا آخر شوند از سرحد عبور کنند.
در شرایط گسترش ماجراهای مسلحانه و تقویت گروه‌های افراطی در منطقه‌های هم مرز افغانستان با تاجیکستان، با آنکه ساکنان به قدرت نیروهای کشور اعتماد دارند، اما حضور نیروهای روسیه را یک چتر امنیتی ایلاوگی ارزیابی می‌کنند. الله بردی سلیمانوف، یک ساکن میانسال از ناحیه رودکی، می‌گوید هرگاهی که عبور تانک و توپ و افسران روسیه را به سمت جنوب کشور مشاهده می‌کند، اطمینان حاصل می‌کند که امنیت مرزها تامین است. وای میگوید روسیه که در سال 2005 از مرز تاجیکستان خارج شده است، آرزوی بازگشت به این مرزها را همیشه در سر دارد و بسیار وقت حوادثی کمک در مرز افغانستان و تاجیکستان را بزرگ نشان می‌دهد تا ضرورت بودن خود در آن قلمرو را تاکید کند. اما تاجیکستان بارها گفته است که مرزبان‌های کشور از نگاهبین مرز به خوبی می‌برایند. در همین حال فریدون محمدعلیف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، میگوید در مشق‌های دست جمعی نمایندگان کشورهای دیگری عضو سازمان امنیت دست جمعی اشتراک می‌کنند.
برای سنجش آمادگی و تجدید گروه بندی کشورها، گروه های عملیاتی وزارت های مدافعی کشورهای اعضای سازمان اهدام امنیت دست جمعی و هیئت فرماندهی تعداد نیروهای معین شده جمهوری های ارمنستان، بلاروسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و فدراسیون روسیه جلب کرده می شوند.
ماهی دکبر سال گذشته در نشستی سرانه کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در مسکو، ریاست دوری این سازمان در سال 2015 بر عهده تاجیکستان واگذار شد. بجز تاجیکستان، روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرغیزستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی می باشند. از زمان تأسیسش سال 1992 این نیرو در حل هیچ یکی از نزاع‌های منطقه‌ای اشتراک نکرده است و سال 2010 در جریان درگیری‌های قومی در اوش قرغیزستان که صدها نفر را کشته بر جای گذاشت، این سازمان خود را بی‌طرف گرفت و نزاع را کار داخلی دولت قرغیزستان نامید. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفربر کردن واحدهای نظامی واکنشی سر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ادامه مجله خبری. سازمان ملل متحد میگوید که شماره کشته شدگان در حمله شبانه طالبان به مهمانسرای پارک پالاس کابل به 14 نفر رسیده است. بعد از 7 ساعت محاصره این مهمانسرا، 45 نفر دیگر از شهروندان کشورهای خارجی نجات داده شده اند. در این مهمانسرا بیشتر شهروندان خارجی به سر میبرند. یک مقام بلندپایه افغانستان که از خود نام نبرد شماره کشته شدگان را تایید کرد و گفت که 5 نفر کشته شدگان شهروندان افغانستان و 9 نفر دیگر شهروندان خارجی بودند. از خارجیان 2 نفر زن و 7 مرد بودند. عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پلیس کابل، میگوید که یک آمریکایی، یک ایتالیایی و 5 شهروند هندوستان به قتل رسیدند. 3 حمله کننده نیز که ظاهرا کمربندهای خودکش داشتند به قتل رسیدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اظهارات به بخش افغانستان آزاد رادیوی آزادی ادعا کرد که این حمله را طالبان انجام داده اند. در مصاحبه با جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی افغانستان، از وی پرسیدم آیا درست است که این حمله را گروه انجام داده است که به طالبان زیر فرماندهی ملا عمر اطاعت نمی کند؟
در درون ساختارهای طالبان شبکه‌های مستقلی وجود دارند که از آدرس طالبان بیشتر استفاده می‌کنند. اینا از نظر تشکیلاتی، مالی و فعالیت به گونه مستقل هستند. از جمله شبکه خانی که در تبانی نزدیک با گروهک داعش و سایر گروه‌های تروریستی از شبکه‌های قبلی القاعده نزدیک‌تر است. من فکر می‌کنم بیشترین عملاتی که اخیراً در کابل صورت گرفته برمیگرده به شاخه رهبری شبکه اخوانی که از جانب سازمان استخباراتی دیگری هم مورد حمایت قرار میگیرد.
آیا شاخه حقانی در پاکستان فعالیت نمی کند؟
مرکزشان در پاکستان است. اینم در کرم جنسی در منطقه کل شش یک منطقه است و صدر همچنان در اطراف پشاور، در انگو، اینم در عبت آباد، در چندین ساحه صوبه سرحد اینا مراکز ایجاد کردند که افراد آسیای میانه و بخشی علاقات وابسته به عرب و گروه های دیگر تندروی پاکستانی هم بایشان همکاری دارند و این فعالیت ها قطعا تحت نظر سازمان استخبارات پاکستان انجام میشه.
این حمله دلیل آن نیست که اگر طالبان بخواهند مثلا در هر نقطه کابل میتوانند انفجار یا حمله انجام دهند، چی رسد به نقاط دور افتاده افغانستان مثلا؟
شک نیست که طالبان نمایش قدرت دارند، اما شما میدانید اخیرا سفر رئیس جمهور به هندوستان امضای یک توافقنامه همکاری های استخباراتی بین دولت افغانستان و هند یک مقدار بیشتر تحریک کرده پاکستان را که یک نوع انتقامگیری را داشته باشه در برابر حکومت افغانستان و امنیت افغانستان را به چالش بکشه.
آیا این حمله به این معنی نیست که طالبان مثلا در آستانه مذاکرات قطر میخوان نشان دهند که آنها نیز نیرو دارند و در مذاکرات میخوان دستی بالا داشته باشند و میخوان بگویند که از منافع اونها دیگران صرف نظر نکنند؟
یقینا شرط نیست که میخوان با تجدید خشونت ها و افزایش ناامنی ها نمایش قدرت بدن و خودشان به عنوان یکی از طرف های اصلی معادله قدرت سیاسی در افغانستان مطرح بسازند، هم برای نیروهای داخلی و هم خارجی بفهمانند که اونا میتوانند حکومت افغانستان و جامعه بین المللی را به چالش بکشند و باید امتیازات بیشتری برشان دولت افغانستان در جریان مذاکرات حائل شوند.
مصاحبه ما را با جاوید کوهستانی تحلیلگری سیاسی افغانستان میشنیدید. بر اساس پژوهش‌های رسمی 62% ساکنان روستاهای تاجیکستان به آب پاکی آشامیدنی دسترسی ندارند و وقت زیادی خود را صرف آبکشی میکنند. برنامه اوژانسی شویتسریا آید بروش در نتیجه یک تحلیل مشخص کرده است که زنان و کودکان در روستاهای ولایت ختلان و ناحیه رودکی نیز نصف روز خود را محض به آبکشانی می گذرانند. در باره نتیجه های این تحقیقات همکار ما شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش می دهد.
4 سال پیش جوان دختری از کویستان فیض آباد ظرفای وزنی آبکشیش را کنار گذاشت و به دوشنبه آمد تا تحصیل نموده روی حل بیابی در زادگاهش را پیدا کند. صبح زمان نورسی یوسمن یوسفزاده ساکنی دهه جوانان نویه فیض آباد با آبکشی از مسافه 1 کیلومتر شروع می شد و پس از درس هم اکثرا کتابهایش را کنار می گذاشت تا خانوادهشان را با آب نوشاکی تامین کند. در خانواده این جوان دختر که از 8 نفر عبارت بود مسئولیت آبکشانی به دوش او بار بود. یوسمن یوسفزاده حالا در سال 4 دانشگاه اگراری تاجیکستان در فاکولته آبیاری تحصیل میکند و آرزو دارد تا با انجام تحصیل سهم در تامین ساکنان با آب نوشاکی و آبیاری زمینهای کیش در شرایط کشور گذارد. حالا او موضوع آبیاری زمینهای کیش در کوهستان را میآموزد. یوسمن میخواست با برخورداری از اصولهای آبرسانی مشکل زنان و کودکان روستای خود را در این زمینه آسان کند و در صحبت با رادیوی آزادی گفت به خاطر آنکه مردان آبکشانی را آر میدانند این کار به شغل زنانه تبدیل یافته است. مردان تنها در حالت ستیل به دست میگیرند اگر زنان خانواده به بیماری جدی گرفتار شوند. یوسمن میگوید
در دهه ما که بنوی نزدیک است به سطح وزن آنها در دهه که دورده هستند در مستورن آنها بیشتر به خر و مفلس آب میکشند چون که در جای آبگیری آدم بسیار بود مون نیست که زیادی وقت همون را در همون
یوسمن افزود با آنکه امسال مشکل بی‌آبی در روستای آنها حل شده است، ولی در دهه‌های دیگری این ناحیه زنان و کودکان با صرف زیادی قوای جسمانی و گاه از توان بیرون هنوز هم آب میکشند. مشکل نارسایی آب تنها خاص دهه‌های یوسمن نیست و بر اساس پژوهش‌های رسمی 62% ساکنان روستاهای تاجیکستان به آب پاک دسترسی ندارند و ساعت‌های دراز خود را صرف آبکشانی میکنند. تا تنها ساکنان شهرهای بزرگ و مواضع‌های کوهی واقع در شرق کشور بدخشان و وادی رشت آب پاک تامینند و بیشتر از آب چشمه ها استفاده میبرند. در همین حال برنامه اوجنسی شویتسریا اوید بروش در نتیجه یک تحلیل مشخص کرده است که زنان و کودکان در روستاهای ولایت ختلان و نویه رودکی نصف روز خود را محض به آبکشانی میگذرانند. رگینا گویان رهبر این برنامه روز چهارشنبه 13 می در همایش در دوشنبه بخشیده به موضوع نقش زنان در بخش آب تاجیکستان گفت در این روستاها اکثرا زنان و کودکان به آبکشانی از مسافه دور مشغول هستند و همه روزه از 4 تا 6 8 ساعت روز خود را برای این کار صرف میکنند. این عمل هم به صحت زنان و هم به تحصیل کودکان تأثیری منفی خود را میرساند. خانم گویان افزود:
جبری بی آبی را اساسا زنها و کودکان میکشند. با توجه به آن که در روستاهای کشور تنها 48% اهالی به آبی بی ضرر یا شومیدنی دسترسی دارند که این باعث به خروج بیماری های سیرویتی میشود. گذشته از این نبود حاجت خانه های مخصوص دخترانه سببی از تحصیل کنار ماندن دختران هم گردیده است.
به گفته پژوهشگران در این ساعت‌هایی که صرف آبکشانی می‌شود، زنان می‌توانستند برای انجام دیگر کارها در خانواده استفاده کنند. سوریه شجاعت روزنامه‌نگاری که به واسطه در گذراندن این تحلیل شرکت داشته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی در دهه آب نیست، مشکلات پیش از همه به دوش زنان و کودکان بر می‌شود. و از جمله گفت:
در دهه‌هایی که مشکلات آب آشامیدنی است، اوایل‌هایی که کمبیزاتن دلتر ترکیب می‌کشند. بعضی اویلهایی که صاحب ماشین هستند، آنها یک بار چند دست کالون آفر کرده می دارند. اصلا آب از کانال و نخو می دارند، از جاهای دور، خیلی کم از چشمه ها.
خانم شجاعت افزود با نظر داشتی آن که اهالی تاجیکستان افزایش می‌یابد، هم مسئولیت دهه‌های ناو بنیاد می‌شوند که در برابری نداشتنی راه و مکتب و بنگاه طبی از آب آشامیدنی نیز محرومند. این گفتگوزارها در حالی است که همگی 57% اهالی تاجیکستان به آب تازه آشامیدنی دسترسی دارند و امام‌علی رحمان پیشنهاد کرده است که باز یک دستوری بین‌المللی آب اعلام شود. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های یک تحقیقات در روستاهای تاجیکستان و گزارش دیگر. یک ساکنی ختلان میگوید همراه دختر و کلینش در چهارراه ماندند که باید به گپ پسرشان گوش دهند و یا به گپ شوهر یا پدر خاندان، که یکی میگوید حجاب پوشند و دیگری میگوید رومالی تاجیکی ببندند. این در حالی است که پدر این خاندان به گفته های پسرش راضی نیست و مخالفی به سر گرفتن رومال سیاه هم نیست. در این باره گزارش داریم از همکارمان مومین احمدی در دوشنبه.
یک جوانی تاجیک از روسیه با مادر و همسرش تماس گرفته، گفته است که دیگر به حجاب سیاه از خانه بیرون نشوند. اما پدر این جوان که در تاجیکستان به سر میبرد و استاد ساختمان است، همسر و کلینش را دستور داده است که نه چادر سیاه بلکه رویمال تاجیکی بپوشند. ماه شریف جلیل و مادر این جوان میگوید رهگوم زده است. با گفته فرزندش که حالا خانواده از او وابستگی مالی دارد، عمل کند و یا دستور شوهرش را اجرا نماید. او میگوید در این موضوع بارها میانی پدر و پسر بحثی تلفنی صورت گرفته است، ولی با گذشت نزدیک به یک سال این دو نفر به سازش نرسیدند که زنهای خاندان با چه رنگ روی مال سرشون را بپوشانند. از این رو ماه شریف جلیلوا میگوید گاه همراه با عروس پسرش روی سری سیاه میکنند و گاهی دیگر با روی مالی عادی تاجیکی گشت و گذار میکنند. به این مانند مقامات تاجیکستان میگویند بحثهای اکثرا ناسالم دینی و مذهبی در جامعه به حد افراد بالا رفته است. بحث این جوان مهاجر با پدرش بر سر رنگ روسری همسر و مادرش در حالی است که مرکز اسلام شناسی تاجیکستان افزایش بحث‌های ناسالم مذهبی در جامعه این کشور را تحمیلی و مخصوص راه اندازی شده می‌داند. فیض‌الله برادزاده، دایرکتور مرکز اسلام شناسی تاجیکستان که در این زمینه یک پژوهش علمی انجام داده است، می‌گوید تشویق عقیده‌های گوناگون مذهبی در تاجیکستان ساکنان را به چند بخش جدا کرده، اکثر را در دریافت اصالت دینی به رهگمی برده است.
در نفوذ پیدا کردن و ریشه‌دار شدن صیغه تندگرایانه اسلام در آغاز استقلالیت دولتی کشور ما، همچنین عامل‌های به مثل نبودن نظام مکمل ساختاری آموزش دینی اسلام، پست بودن سطح تخصصی و فساد زدگی نمایندگان اسلام رسمی حکومتی زمینه نامطلوب گذاشتند.
حالا با گفته رهبری مرکز اسلام شناسی، تنها با بالا بردن سطح فهمیش دینی و دنیوی ساکنان این بحثا را میتوان کاهش داد. شادیبای عطایی پژوهشگر اکادمی علم های تاجیکستان میگوید
اینها با معین کردن کانسپسی مشخصی که زمینه رشد آنها شد، اگر در تاجیکستان ما هم پیدا شود، من باور دارم که دولت ما هم از همین گونه بحث های غیر مناسب بیرون می رود و زندگی واقعی و رشد علم و فرهنگ واقعی خودش داخل می شود.
اما به نظر ملا حیدر شریفزاده، روحانی شناخته تاجیک، افزایش بحث های ناسالم دینی از آن ابتدا یافت که حکومت یک مدت منبر را به ختم کنندگان دانشگاه های خارجی واگذاشت و اجازه داد تا سخنرانی های به هم ضد آنها در دکان های فتافروشی آزادانه فروخته شوند. با گفته این روحانی، این باعث شد که نسل نو اسلامی سنتی را کنار گذاشت و به نمازخوانی پدر و مادرش شبهه کرد. کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان از سخت مذهبی شدن جامعه با در نظر داشت جنگ های مذهبی در خاور میانه جدا خوف دارد. بنابراین از حالا حکومت رشداران و حجاب پوشان را زیر نظارت قرار داده تلاش دارد تا نفوذ دینداران در جامعه را کاهش دهد. از منبر دور کردن روحانی های شناخته مثل حاجی میرزا و ایشون نوردین، کمرنگ کردن نقش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یگانه حزب اسلامی در آسیای میانه را از جمله چنین تدبیرها میدانند. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.